به خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که وجودتون از عشق و ایمان و آرامش و شادی سرشار باشه انشالله. روز دوستی و عشق رو هم به همه دوستان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که این روز برای همه شما و برای همه مردم دنیا روز صلح و آرامش باشه انشالله. آدم واقعا دلش نمیاد دعای شخصی و خصوصی بکنه برای چند نفر، دلش بخواد برای همه دنیا آدم دعا بکنه. خوبه که هر دعایی میکنیم بگیم خدایا اگر این برای همه کائنات در همه زمانها و در همه مکانها خیره اتفاق بیفته، نه فقط برای ما. خب امروز انشالله یکی از زیباترین و عمیقترین داستانهای مثنوی رو میخونیم و مطمئنم به یاری خدا گوش شیطان کر انشالله خیلی حال خوبی بهتون دست میده. خیلی این داستان شگفت‌آوریه، واقعا مولانا در این داستان غوغا کرده. خیلی هم حرف زیاده که امروز بزنیم، نمیدونم واقعا فرصت میشه به همه برسیم یا نه. این داستان که اسمش رو من گذاشتم داستان فقیر و گنجنامه، در صفحه 55 داستانی است که مأخذش مقالات شمس تبریزیه. دوستان عزیز میدونن که شمس تبریزی در 3 سالی که با مولانا بوده، حدود 3 سال هرچی صحبت کرده یاران مولانا صحبتاشو نوشتن و حاصلش شده یک کتاب خیلی بزرگی حدود 700 صفحه شاید که الان در دسترس آقای دکتر محمد علی موحد این کتاب رو چاپ کرده و به نظر میرسه که مولانا تا آخر عمرش این کتاب رو میخونده و خیلی از صحبتهایی رو که شمس توی مقالات آورده مولانا اونها رو توی مثنوی و دیوان شمس آورده. در واقع اگر بخوایم مثنوی و دیوان شمس رو خوب بفهمیم، یکی از بهترین کمک‌های ما مقالات شمس تبریزیه. نمی‌خوام بگم مولانا 100% مثل شمس نگاه می‌کنه به زندگی و به خدا و به جهان، واقعا تفاوت‌های اساسی هم با هم دارن، اما مولانا به شدت تحت تاثیر شمس بوده. خیلی از داستان‌های شمس رو در مثنوی آورده، خیلی از نکات عمیق شمس رو در مثنوی نقل کرده. داستان رو من از روی مقالات براتون میخونم که بعداً داستان مثنوی رو هم خوندیم، بدونید که مولانا با این داستان چه کار کرده. شمس تبریزی میگه یک کسی نسخه گنج یافت که به فلان گورستان برون باید رفت. این جملات شمسه. و پشت به قبه بزرگ باید کرد و روی به سوی مشرق و تیر بر کمان باید نهاد و انداختن. آنجا که تیر افتد گنج است، رفت و انداخت چندان که عاجز شد نمیافت. و این خبر به پادشاه رسید، تیراندازان دورانداز انداختند، البته اثری ظاهر نشد. چون به حضرت رجوع کرد الهامش داد که بفرمودیم که کمان را بکش. آمد تیر به کمان نهاد و همانجا پیش او افتاد. چون عنایت در رسید خطوتان و قد وصل. خطوتان و قد وصل یعنی بین انسان و خدا 2 گام هست، 2 قدمه. اگر این 2 قدم رو بردارید حتما به قدم بعدی به خداوند میرسید. اون 2 قدم هم اینه که پا بر روی خودتون و نفستون بذارید. حالا تفسیر شمس از این داستان چیه؟ اکنون به عمل چه تعلق دارد؟ به ریاضت چه تعلق دارد؟ هر که آن تیر را دورتر انداخت محرومتر ماند از آن که خطوه ای می باید که به گنج رسد. خود چه خطوه؟ خطوه یعنی قدم. آن خطوه کدام است؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. این داستانی بود که شمس آورد. نمیدونم کامل متوجه شدید؟ خیلی داستان کوتاه ولی گویایی بود. داستان رو حتما دیگه همتون متوجه شدید. یه آقای فقیر خواب دعا میکنه که خداوند به او روزی بده. در خواب به او گفته میشه که برو فلانجا یک نقشه گنجی هست. نقشه گنج رو پیدا میکنه و شروع میکنه به تیراندازی کردن، اما گنج رو پیدا نمیکنه. دوباره میاد دعا میکنه و خداوند بهش میگه که من گفتم تیر رو تو کمان بذار و ولش کن، تو اینو انداختی. ولش میکنه، تیر میفته زیر پاش و زیر پای خودش رو میکنه و گنج رو پیدا میکنه. این اصل داستانه. حالا من دلم میخواد که این داستان رو با روایت مولانا برای شما تعریف کنم، ببینید که این گوهر رو در این خاک رو چجوری با کیمیا به طلا تبدیل کرده مولانا. آغاز داستان اینجوریه که مولانا میگه که سگ‌ها و گزنده‌ها توی عمارت‌ها زندگی می‌کنند و گنج‌ها همه تو خرابه‌ها هستند. شاید شما دوستان شنیده باشید در قدیم بانک نبوده، جایی هم نبوده که پول پس انداز کنن و ذخیره بکنن، و چون آبادانی ها پر از دزد بوده و کسی به ویرانه ها شک نمی کرده، معمولا گنج ها رو در خرابه ها نگهداری می کردن. لذا تو فرهنگ ما همیشه گنج در ویرانه پیدا میشه، تو آبادانی ها گنج وجود نداره. خب مولانا میگه که گنج ها تو خرابه هاست و تو قصر ها و کاخ ها معمولا آدم های بد زندگی می کنند و نور غالبا تو تاریکیه. همون چیزی که بارها توی درس قبلی بهش اشاره کردیم که به نظر مولانا این جهان پر از نعل وارونه هست. سلام علیکم. این جهان پر از نعل وارونه هست، یعنی خیر و نجات در جایی است که شما گمان نمیبرید. مثلا فرض کنید که اگر میخواید کسی شما رو دوست داشته باشه، بهترین راهش احترام گذاشتن و تواضع کردنه. ولی همه ما با غرور و خودخواهی و حس تملک و پنجه انداختن به حریم خصوصی طرف مقابل میخوایم کاری کنیم که عاشق ما بشه، بدتر از ما متنفر میشه. همه ما میخوایم تو دل مردم جا باز کنیم، ولی نمیدونیم که با خدمت کردن بهتر از هر چیزی تو دل مردم جا باز میکنیم. اما ما میخوایم با پرستیژ و کلاس و نمیدونم خود رو برتر دیدن تو دل مردم جا باز کنیم. برای استفاده کردن از استادان واقعی، فروتنی و افتادگی بهترین راهه، ولی ما میخوایم با خودنمایی و فضل فروشی در واقع در نظر استادان خودمون رو جلوه بدیم. پس متوجه میشید که به نظر مولانا ما هر چیزی رو که انتخاب میکنیم معمولا غلط انتخاب میکنیم، چون که نعلهای وارونه خدا رو نمیتونیم ببینیم. در واقع خداوند جهان رو جوری درست کرده که اگر به راحتی میخواید برسید باید رنج بکشید. اگر دنبال راحتی برید حتما به رنج میفتید در آخر. اگر رنج نمیدونم جونم فکرم اشتباه گفتم اگر میخواید در پایان به راحتی برسید باید زحمت بکشید. اگر الان راحتی رو انتخاب کنید در پایان حتما دچار رنج خواهید شد. خب مولانا میگه دقیقاً همین نکته هست که فیلسوفان نمیتونن اینو بفهمن. البته منظور از فیلسوف کسی نیست که فلسفه خونده ها، منظور آدمای باهوش، آدمایی که خیلی زرنگن، آدمایی که خیلی زیرکن و فکر میکنن همه چیز رو میدونن، آدمایی که فکر میکنن با جر و بحث و با موشکافی های عقلانی و با بررسی های خیلی دقیق میتونن همه چیز رو حل کنن و در واقع همه چیز رو خراب میکنن. خب بنابراین مولانا میگه هر چی عاقل تر و زیرک تر باشید از حقیقت دورتر میشید، هر چی ساده دل تر باشید و فروتنتر و افتاده تر باشید به حقیقت زودتر میرسید. اصل مطلب اینه. برای که این موضوع رو توضیح بده داستانی رو برای ما نقل میکنه. داستان در صفحه 55. من اول داستان رو براتون تعریف میکنم، بعدن با هم دیگه داستان رو میخونیم. داستان رو من سعی میکنم خیلی دقیق با نتیجه گیری های مولانا عرض کنم براتون. داستان از این قراره. پس دوستان یادشون باشه نکته اصلی این بود که با زیرکی و با زرنگی و با عقل خیلی زیاد نمیتونید به حقیقت برسید. اگر میخواید به حقیقت برسید باید ساده باشید، باید افتاده باشید، باید نیاز داشته باشید، اهل نیاز باشید. برای که اینو نشون بده این داستان رو نقل میکنه. خب داستان اینجوریه. مردی بود که خیلی فقیر و بینوا بود و سالها مشغول دعا کردن بود. از خداوند میخواست که خداوند به او یک روزی بی رنج و بی زحمت بده. میگفت خدایا تو بدون زحمت منو خلق کردی، برای درست کردن من اصلا اذیت نشدی، هیچ زحمتی هم نکشیدی، تو راحت منو خلق کردی، الانم میتونی خیلی راحت به من یه روزی بدی که من دیگه تا آخر عمرم به هیچ چیز و به هیچ کس نیاز نداشته باشم. پس خواهش میکنم از تو، حالا که منو تنها آفریدی و بدون رنج منو آفریدی، الان هم خودت به تنهایی روزی منو بر عهده بگیر، به من یک رزق فراوان و ساده و آسان یاب در واقع بده. سالها مشغول این دعا کردن بود، سالها. گاهی اوقات ناامید میشد، اما در زمانی که ناامید میشد خداوند یک امید رو توی دلش مینداخت و دوباره به دعا کردن رو می آورد. اینجا مولانا داستان رو قطع میکنه و به یک نکته مهم اشاره میکنه و اونم اینه که این آقا گاهی امیدوار بود گاهی ناامید بود. مولانا برمیگرده به یکی از اصول اصلی اندیشه خودش و اونم اصل تضاد و تفاوته. میدونید به نظر مولانا جهان با تفاوت و تضاد ادامه پیدا میکنه. اگر تفاوت ها رو از روی زمین و از جهان برداریم در واقع حتما جهان نابود خواهد شد. به نظر مولانا خداوند حافظ و رافعه. حافظ با صاد زاد و رافع با عین در واقع. حافظ یعنی فرود آورنده، پایین آورنده، رافع یعنی بالا برنده. خداوند دو تا صفت مهم داره، یکی صفت حافظ بودن، یکی صفت رافع بودن. یعنی خدا دائما داره در این جهان چیزی رو بالا میبره، چیزی رو پایین میاره، و این بالا بردن و پایین آوردنه که باعث میشه جهان ادامه پیدا بکنه. بعد مولانا مثال میزنه، میگه خداوند آسمان رو بالا برده، زمین رو پایین آورده. پس بالا رفتن آسمان و پایین اومدن زمین نتیجه خفض و رفع خداونده، فرو بردن و فرا بردن خداونده. در روی زمین خداوند 6 ماه خرمی و شادابی و نشاط و بهار قرار داده در زمین، و 6 ماه هم خشکسالی و سرما و در واقع از بین رفتن گیاهان رو قرار داده. اگر همیشه بهار بود یا همیشه زمستان و پاییز بود، زمین ادامه پیدا نمی کرد. تداوم زندگی زمین در گرو بهار و زمستان با همه، این دوتا هم دیگر رو کامل می کنن. بهار مظهر رفع خداونده و زمستان مظهر خفض خداونده. بعد میاد مثال زمان رو میزنه. در زمان هم همینطوره، زمان به شب و روز تقسیم شده، شب مظهر خفض خداونده و روز مظهر رفع خداونده. اگر همش شب بود یا همش روز بود، امور جهان سپری نمیشد. پس لازمه که شب و روز بیان و برن. بعد میاد در روی بدن ما بررسی میکنه. بدن ما هم گاهی اوقات سالمه، گاهی اوقات بیماره. اگر ما همیشه بیمار بودیم یا همیشه سالم بودیم، باز اوضاع شاید در واقع سامان پیدا نمیکرد. بیماری نشانه خفض خداونده و سلامتی نشانه رفع خداونده. بعد میاد به درون نگاه میکنه. در درون ما هم همین اتفاق میفته. ما غمگین میشیم، شادمان میشیم، امیدوار میشیم، ناامید میشیم، باحال میشیم، بیحال میشیم، کسل میشیم، بانشات میشیم. در واقع درون ما با تعداد زیادی صفت ادامه پیدا میکنه. اگر تنوع احوال ما نبود، در واقع زندگی درونی ما نابود میشد. موج لشکرهای احوالم ببین، لشکرهای احوال میاد تو وجود ما. اگه همیشه حالمون خوب بود یا همیشه حالمون بد بود، شاید زندگی درونی ما ویران میشد. اما خوب بودن و بد بودن احوال باعث میشه زندگی ما معنا پیدا بکنه. خب به مناسبتی که اون آقا ناامید میشد و امیدوار میشد، مولانا بحث تضاد و تفاوت رو مطرح میکنه. بعد خودش میگه این بحث خیلی طولانیه، اینو ولش کنیم، اون آقا بیچاره داره از گشنگی میمیره، داره دعا میکنه، بریم سراغ اون. میاد سراغ این آقا، میگه این آقا مشغول دعا کردن بود و گاهی اوقات امیدوار میشد، گاهی اوقات ناامید میشد، تا اینکه بالاخره بعد از چند سال دعا کردن خداوند دعای او رو قبول کرد. یک شب که خوابیده بود یا در بین خواب و بیداری بود، یه هاتفی، هاتف با هر دو چشم، یعنی صدای غیبی، یعنی سروش، یعنی فرشته‌ای که از سوی خدا با انسان صحبت میکنه، یه هاتفی به این آقا گفت که فردا برو توی بازار کتاب فروش ها، یه مغازه، یک کتاب فروشی هست با این ویژگی ها، برو اونجا و داخل کاغذهای باطله اون مغازه دار یه کاغذیه با این شکل و شمایل، یک نقشه گنجه، اون کاغذ رو به دست بیار، برو یه جایی که هیچ کسی تو رو نبینه، این کاغذ رو باز کن و بخون، طبق اون نقشه عمل کن، به یه گنجی میرسی و تا آخر عمر دیگه به راحتی زندگی میکنی. از خواب بیدار میشه و مولانا میگه وقتی از خواب بیدار شد، از شدت شادی میخواست قالب تهی کنه و بمیره. یک دلیل شادیش این بود که از پشت 600 هزار تا حجاب، از پشت 600 تا حجاب خداوند با او حرف زد و گوش او صدای خداوند رو شنید. بعد مولانا اینجا یه بحث کوتاهی مطرح میکنه درباره باز شدن چشم و گوش. میگه همونطوری که ما چشمای ظاهری و گوشهای ظاهری داریم و اینا باید باز باشن تا ما بشنویم، دل ما هم گوش داره و دل ما هم چشم داره. ما تعدادی حواس باطنی هم داریم. اگر تلاش بکنیم و گوش جانمون و چشم جانمون رو باز بکنیم، اون وقت آنچه که ناشنیدنی هست میشنویم و آنچه که نادیدنی است میبینیم. و این انقدر شادی بخشه و لذت بخشه که واقعا ممکنه انسان تحمل نداشته باشه و بمیره. خب این آقا با از خواب بیدار میشه، با سرعت میره تو بازار کتاب فروش ها، میره اون مغازه رو پیدا میکنه، جوری که حواس اون آقا در واقع متوجه نباشه، تو کاغذها جستجو میکنه و اون کاغذ خاص رو پیدا میکنه. از اون آقا اجازه میگیره، بگه این کاغذ رو یه چند دقیقه به من امانت بده، به تو برمیگردونم. با سرعت میاد یه جای خلوتی. اما اینجا مولانا یک نکته جالب دیگر رو میگه و اون نکته این بود که این آقا تعجب کرد نقشه یک گنج تو کاغذهای باطله افتاده. و مولانا میگه خیلی زیاده اینجور چیزها، یعنی جاهایی که شما فکرشو نمی کنید یه چیزهایی پیدا می کنید که تمام زندگی شما رو میتونه زیر و رو کنه. در با آدمهایی که اصلا به نظر شما اهمیتی ندارن و بسیار آدمهای حقیر و ضعیفی هستن، شاید در درون اونها گنجهایی وجود داشته باشه که ملاقات با اونها بتونه زندگی شما رو زیر و رو کنه. در جمعهایی که به نظر هیچ کسی نمیاد، شاید گنجهایی وجود داشته باشه که بتونه به زندگی شما کمک زیادی کنه. بعد مولانا میگه که ولی اون آقا میدونست که خداوند حافظه و اجازه نمیده که این نقشه گنج که تو کاغذهای باطله هست به دست هر کسی بیفته. لذا میگه که درسته که در این دنیا گنجهایی در این دنیا افتادن، اما خداوند اجازه نمیده که هر کسی بدون اجازه بتونه به این گنجها دست پیدا بکنه. بعد در ادامه به دو نکته مهم اشاره میکنه. اونم اینه که شما اگر همه دانشهای دنیا رو بلد باشید، اگر خدا نخواد هیچ دانشی به یاد شما نمیاد. و اگر شما هیچ دانشی بلد نباشید، دلتون رو صاف بکنید، با اراده خداوند از درون شما چشمه دانش میجوشه. از اینجا نتیجه میگیره که خداوند حافظه و اجازه نمیده که گنجها به دست نااهلان بیفتند. خب این آقا نقشه گنج رو به دست میاره، نقشه رو میخونه. توی نقشه نوشته که برو بیرون از شهر. یه گنبدی در بیرون شهره، داخل اون گنبد یه قبر وجود داره. تو پشت تو به این گنبد بکن و رود به طرف بیابان باشه. اونجا یه تیری بذار داخل کمان و این تیر رو ول کن. هر جا که افتاد گنج در اونجاست. این آقا خیلی خوشحال میشه، کلنگ و تبر و تیشه ور میداره، با سرعت میره بیرون از شهر، با همون شرایط وای میسته، پشتش رو به اون دیوار میزنه و یه تیر میذاره رها میکنه. مثلا میفته 200 متر اون طرفتر، زود میره اونجا رو میکنه، خبری از گنج نیست. دوباره میاد وای میسته، یه تیر دیگه میندازه، میفته مثلا 350 متر اونورتر، میره میکنه، خبری نیست. حدود چند ماه این تمام اون بیابان رو شخ میکنه ولی خبری از گنج نیست. خبر به گوش پادشاه میرسه که یه دیوونه پیدا شده که نقشه گنج پیدا کرده و میخواد این گنج رو به دست بیاره. پادشاه این آقا رو احضار میکنه. این آقا میگه بله، واقع قضیه اینه که من نقشه گنج پیدا کردم و اینم تقدیمتون میکنم، خیلی هم خسته شدم. پادشاه نقشه گنج رو میگیره و دستور میده همه تیراندازان کشور جمع بشن، همه رو میبره اونجا و میگه تیراندازی کنید. تیراندازی میکنن، میرن اونجا رو میکنن ولی خبری از گنج نیست. 6 ماه تمام تیراندازها این کار رو انجام میدن ولی خبری از گنج نیست. پادشاه نقشه رو به اون آقا میده و میگه که من خسته شدم، تو ظاهرا خستگی ناپذیری، من این کار رو به خودت واگذار کردم، اگه پیداش کردی گنج مال خودت. بعد پادشاه میره دنبال کارش و این آقا دوباره میاد شروع میکنه. اینجا یکی از عمیق ترین قسمت های مثنویه. مولانا میگه پادشاه عاقل بود، وقتی به نتیجه نرسید کارو تعطیل کرد، اما این آقا عاشق بود، هر چی هم که به نتیجه نمیرسید شوقش بیشتر میشد برای کار. بعد مقایسه میکنه بین عقل و عشق، میگه عقل در جایی که امید نداشته باشه پیش نمیره، قدم از قدم بر نمیداره، ولی این عشقه که میتونه در جاهایی که هیچ امیدی هم وجود نداره پا پیش بذاره و وارد راه بشه. عقل حسابگری میکنه، دو تا چارتا میکنه، دائما حساب سود و زیان رو نگه میداره، اما این عشقه که بدون توجه به سود و زیان اون کاری رو انجام میده که باید انجام بده و هیچ مانعی رو در برابر خودش به رسمیت نمیشناسه. بعد مولانا بحث رو پیش میبره و میگه عاشقانی که واقعا دل به خداوند دادن، اینها مظهر صفات خداوند میشن. همونجوری که خداوند اهل حساب و کتاب نیست، رایگان میبخشه، بی سود و زیان میبخشه، بی حساب و کتاب میبخشه، کسانی هم که مظهر خداوند باشن پاک بازند، از خدا پاک میگیرن، از این ورم پاک میبخشن. و بعد مقایسه میکنه با دیندارانی که پیوسته در کارهای دینی خودشون به دنبال ثواب و عقاب هستن، از عقاب میترسن و به دنبال ثوابن. و مولانا میگه اینا عاشق نیستن، عاشق واقعی حساب سود و زیان رو نگه نمیداره، اون فقط کارش رو انجام میده. حالا اینا رو با هم میخونیم، خیلی لذت میبریم. خب این آقا نقشه رو به دست میاره و متوجه میشه که یک جای کار میلنگه و هر چی فکر میکنه متوجه نمیشه که راز مسئله در کجاست. میگه من اشتباه کردم، باید درست از خداوند میپرسیدم، من حتی هنر دعا کردن رو هم بلد نبودم. من رفتم دعا کردم ولی دعایی کردم نصف نیمه و ناقص و ناتمام. دوباره میاد در درگاه خدا، میگه خدایا من واقعا قبول کردم که احمقم و نادانم، من حتی بلد نیستم دعا بکنم، تو بیا به من دعا کردن رو یاد بده. این تو بودی که از اول عشق دعا رو به دل من انداختی و منو به طرف دعا کردن کشوندی که با دعا طالب روزی بی زحمت باشم، اما من نفهمیدم و درست مسئله رو دریافت نکردم. از تو خواهش میکنم که خودت دوباره بیای و این دفعه به من یاد بدی که چطور باید دعا بکنم. بعد مولانا اینجا بحث خیلی زیبایی رو مطرح میکنه و اون بحث اینه که آغاز کننده ی رابطه عاشقانه خداونده، یعنی در جایی که ما نبودیم و تقاضایی هم نداشتیم، خدا بود که ما رو آفرید، به ما قدرت عاشق شدن بخشید و ما رو وارد یک رابطه عاشقانه کرد. پس این رابطه از سوی خدا یک طرفه آغاز شده، یعنی ما در یک رابطه عاشقانه قرار گرفتیم از سوی خدا، اما یه طرف است. من همیشه واقعا با درد میگم چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. این مهربانی یک سر است متاسفانه، یعنی از سوی خدا به سوی ماست. ما در واقع برای این رابطه هیچ کاری نمی کنیم و هیچ وقتی نمیذاریم، هیچ انرژی نمیذاریم. خب مولانا میگه این آقا قبلا بدون اینکه لبیکی از خدا شنیده باشه عاشقانه دعا میکرد، الان که خدا یه گوشه چشمی هم بهش نشون داده بود، نقشه گنج رو در اختیارش قرار داده بود، هزار برابر عشقش برای دعا کردن بیشتر شده بود و شروع کرد به دعا کردن. و در خواب خداوند به او گفت که من به تو گفتم که تیری رو توی کمان بذار و ولش کن، نگفتم پرتابش کن، اما تو پرتابش کردی و تیر تو دور افتاد و تو رو از گنج دور کرد. فردا صبح میاد تیر رو میذاره داخل کمان، ولش میکنه، میفته زیر پاش، زیر پاش رو میکنه و گنج رو پیدا میکنه. در واقع مدت‌های زیادی روی گنج ایستاده بود و گدایی میکرد. هدف نهایی مولانا در این داستان اینه که همه چیزهایی که ما در طلبش هستیم در درون ماست، همه چیز در درون ماست و ما در طلب اونها سر به کوه و بیابان و دشت و دمن میذاریم و هرچی سر به کوه و بیابان و دشت و دمن میذاریم از هدف خودمون دورتر میشیم. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید. خداوند در بیرون از تو نیست، هدف تو بیرون از تو نیست، گنجی که به دنبالشی بیرون از تو نیست، اونو در خودت پیدا کن. بعد مولانا در اینجا برمیگرده به غرض اصلی داستان. غرض اصلی داستان این بود که با زیرکی نمیشه به حقیقت رسید، با فلسفه نمیشه به حقیقت رسید. اگر میخوای به حقیقت برسی باید ساده باشی، باید احمق و ابله باشی، در واقع به دنبال نقشه و فریبکاری نباشی، اون وقت میبینی که گنج در درون خودت پنهانه. بعد مولانا میگه که ای کمان و تیرها انداخته، حالا میخونیم سید نزدیک و تو دور انداخته. اون سیدی که تو دنبالش هستی نزدیک تو، ولی تو داری در واقع خودتو از او دور میکنی. خب این داستان بود که من با یه کمی تفصیل برای شما گفتم. دلم میخواد این داستان رو یه بار با هم بخوریم قبل از که توضیح بدم، خوبه؟ بعد وقت دوباره برمیگردیم و برای شما توضیح میدم. سلام. کسی هست نداشته باشه جزوه؟ آرزو نداری شما؟ خب لطف کنید بیایید اینو بگیرید. من این درس رو گرفتم برای همه دوستان. آره. کسی هست دیگه نداشته باشه؟ دارید همه؟ خانم محمدی شما هم ندارید ها؟ بله دیگه آقا رضا نزدیک شما میده بهشون بخوام به دو خانم هاتی بشه. خیلی داستان قشنگه، خواهش میکنم خیلی دل بسپارید بهش، باش اونس بگیرید. واقعا تیکه هایی داره که باید حفظ کنید، روشون فکر کنید و تأمل کنید، خیلی عالیه. در امارتها سگانند و عقور، در خرابی هاست گنج عز و نور. گر نبودی این بزوغ اندر خسوف، گم نکردی راه چندین فیلسوف. زیرکان و عاقلان از گمرهی، دیده بر خرطوم داغ ابلهی. آن یکی بیچاره مفلس ز درد، که ز بی چیزی هزاران زهر خرد. لابه کردی در نماز و در دعا، که خداوند و نگهبان رعا. بیز جهدی آفریدی مرمرا، بی فن من روزیم ده زین سرا. چون که در خلاقیم تنها تویی، کار رزاقیم تو کن مستوی. گاه بدزن می شدی اندر دعا، از پی تأخیر پاداش و جزا. باز ارجای خداوند کریم، در دلش بشار گشتی و زعیم. چون شدی نومی در جهد از کلال، از جناب حق شنیدی که تعال. اینجا بحث خفض و رفع و بحث تضاد رو مولانا مطرح میکنه. حافظ است و رافع است این کردگار، بی از این دو بر نیاید هیچ کار. خفض ارضی بین و رفع آسمان، بی از این دو نیست دوران شی فلان. خفض و رفع این زمین نوعی دگر، نیم سالی شوره نیمی سبز و تر. خفض و رفع روزگار با کرب، نوع دیگر نیم روز و نیم شب. خفض و رفع این مزاج ممتزج، گاه صحت گاه رنجوری مزج. همچنین دان جمله احوال جهان، قحط و جدب و صلح و جنگ از افتنان. ببینید نتیجه خیلی مهمه. این جهان با این دو پر اندر هواست، این دو پر یعنی پر خفض و رفع. زین دو جانها موطن خوف و رجاست. این سخن پایان ندارد، وان فقیر گشته است از زخم درویشی عقیر. سالها زو این دعا بسیار شد، عاقبت زاری او بر کار شد. دید در خواب او شبی و خواب کو، واقعی بی خواب صوفی راست خو. هاتفی گفتش که ای دید تعب، رقعی در مشق و راغان طلب. خفیه زان و راغ که تمسایه است، سوی کاغذ پاره هاش آور تو دست. رقعی شکلش چنین رنگش چنین، پس بخوان آن را به خلوت ای حزین. چون به دزدی آن ز وراق ای پسر، چون به دزدی آن ز وراق ای پسر، پس برون رو زنبهی و شور و شر. تو بخوان آن را به خود در خلوتی، هین مجو در خواندن آن شرکتی. این بگفت و دست خود آن مژده‌ور بر دل او زد که رو زحمت ببر. چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان، می نگنجید از فرح اندر جهان. اینجا بحث در واقع گذشتن از حجاب ها و لذت ناشی از کشف حجاب در عرفان هست. زهره او بردریدی از قلق، گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق. یک فرح آن که از پس 600 حجاب، گوش او بشنید از حضرت جواب. از حجب چون حس سمعش درگذشت، شد سرفراز و زگردون برگذشت. که بود کان حس چشمش ز اعتبار، زان حجاب غیب هم یابد گذار. چون گزاره شد حواسش از حجاب، پس پیاپی گرددش دید و خطاب. جانب دکان وراق آمدو، دست می بردو به مشقش سو به سو. پیش چشمش آمد آن مکتوب زود، با علاماتی که هاتف گفته بود. در بغل زد گفت خواجه خیر باد، این زمان وا می رسم ای اوستاد. رفت کنج خلوتی وان را بخواند، و از تحیر واله و حیران بماند. از اینجا میگه که چه گنج با ارزشی در میان کاغذ باطله ها افتاده بود. چرا واله و حیران ماند؟ که بدین سان گنج نامه بیبها، چون فتاده ماند اندر مشقها. باز اندر خاطرش این فکر جست، کز پی هر چیز یزدان حافظ است. کی گذارد حافظ اندر اکتناف، که کسی چیزی رو باید از گزاف. گر بیابان پر شود زر و نقود، بی رضای حق جوی نتوان رو بود. ور بخوانی صد صحف بی سکته ای، ور بخوانی صد صحف بی سکته ای، بی قدر یادت نماند نکته ای. ور کنی خدمت نخوانی یک کتیب، علم های نادره یا بیز جیب. اندران بحث رو تموم کرد، اومد سراغ نقشه گنج. اندران رقعه نبشته بود این، که برون شهر گنجی دان دفین. آن فلان قبه که در وی مشهد است، پشت او در شهر و در فتفده است. پشت با وی کن تو رو در قبله آر، وانگهان از قوس تیری در گذار. چون فکندی تیر از قوس ای سعاد، برکنان موضع که تیرت افتاد. این نقشه گنج بود. پس کمان سخت آوردان فتا، تیر پرانی در صحن فضا. زو تبر آورد و بیلو شاد شاد، کند آن موضع که تیرش افتاد. کند شد هم او و هم بیل و تبر، خود ندید از گنج پنهانی اثر. همچنین هر روز تیر انداختی، لیک جای گنج را نشناختی. چون که این را پیشه کرد و بر دوام، فجفجی در شهر افتاد و عوام. فجفج یعنی پچ پچ. پس خبر کردن سلطان را از این، آن گروهی که بودندن در کمین، همیشه یه گروهی در کمین هستن. عرضه کردند آن سخن را زیر دست، که فلانی گنج نامه یافته است. چون شنیدان شخص که این با شهر رسید، جز که تسلیم و رضا چاره ندید. گفت تا این رقعه را یابیده ام، گنج نه و رنج بی حد دیده ام. خود نشد یک حبه از گنج آشکار، لیک پیچیدم بسی من همچمار. مدت ماهی چنینم ترخ کام، که زیان و سود این بر من حرام. بو که بختت برکند زین کان قطا، ای شه پیروز جنگ و دزگشا. مدت 6 ماه و افزون پادشاه، تیر می انداخ و بر می کند چاه. هر کجا سخت کمانی بود چست، تیر دادنداخ و هر سو گنج جست. غیر تشویش و غم و طامات نه، همچو عنقا نام فاش و ذات نه. چون که تعویق آمدن در عرض و طول، شاه شد زان گنج دلسیر و ملول. دشت ها را گزگز آن شه چاه کند، رقعه را از خش پیش او فکند. گفت گیر این رقعه کش آثار نیست، تو بدین اولاتری که کار نیست. نیست این کار کسی کش هست کار، که بسوزد گل بگردد گرد خار. نادر افتد اهل این ماخولیا، منتظر که روید از آهنگیا. سخت جانی باید این فن را چطو، تو که داری جان سخت این را بجو. گر نیابی نبودت هرگز ملال، ور بیابی آن به تو کردم حلال. این تیکه که الان میخونیم یکی از درخشانترین تیکه های ادبیات عرفانیه. از شما خواهش میکنم اگر حتی مثلا فکر مونید حافظتون ضعیفه یا توانیشو ندارید، تلاش کنید، زحمت بکشید، این 7-8 بیت رو حفظ کنید، روی اینها تأمل کنید. واقعا هر بیتی از این تیکه یه گنجی است. اگه مولانا به نظر من غیر از این تیکه هیچی نگفته بود و از دنیا رفته بود، کافی بود که نامش به عنوان یکی از بزرگان عرفان در واقع جاودانه بشه. خیلی زیباست. سلام علیکم. صفحه 58. خیلی خیلی زیباست. واقعا اینا رو نوش جان کنید، اینا رو بخورید با همه وجود. عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود. لاابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، اینا صفات عشق از نظر مولانا. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بحر جویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزد جو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. نه خدا را امتحانی می کنند، نه در سود و زیانی می زنند. عالی بود؟ واقعا عالی بود. خیلی خیلی خب، این تیکه قشنگ بود. ای کاش تموم نمی شد واقعا. بله چی؟ توضیح میدم، فعلا بخونیم بعد برمیگردیم توضیح میدیم. من سیر نمیشم، من برای 1000 بار اینا رو خوندم، ولی واقعا انگار بار اول بود دوباره. خب، چون که رقعه گنج پر آشوب را، شه مسلم داشت آن مکروب را، یعنی نقشه گنج رو به خودش داد. گشت ایمن اوز خسمان و زنیش، رفت و میپیچی در سودای خیش. دوباره مولانا برمیگرده به همون موضوع، خدا به شکر. یار کردو عشق دردندیش را، کلب لیست خیش ریش خیش را. عشق را در پیچش خود یار نیست، عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست، نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر. قبله از دل ساخت آمد در دعا، لیس للانسان الا ما سعا. پیش از آن اینجا میگه که قبل از اینکه از خداوند لبیکی بشنوه دعا میکرد، الان یک لبیک هکی هم شنیده بود، پس عشقش خیلی شدیدتر شده بود. پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود، سالها اندر دعا پیچیده بود، بی اجابت بر دعاها میتنید، از کرم لبیک پنهان میشنید، چون که بی دف رقص میکردان علیل، ز اعتماد جود خلاق جلیل. سوی او نه هاتف و نه پیک بود، گوش امیدش پر از لبیک بود. ببخشید چون که رو اشتباه خوندم. چون که بی دف رقص میکردان علیل، ز اعتماد جود خلاق جلیل. سوی او نه هاتف و نه پیک بود، گوش امیدش پر از لبیک بود. بی زبان می گفت امیدش تعال، تعال یعنی بیا، یک کلمه قرآنیه. این که خدا گفته بیا، این بهش امید میداد. از دلش می روفت آن دعوت ملال. اینجا یکی از زیباترین دعاهای مثنویه، خیلی دعای قشنگیست. گفت آن درویش ای دانای راز، از پی این گنج کردم یاوه تاز، دیو حرص و آز و مستعجل تگی، نه تعنی جست و نه آهستگی. مستعجل تگی یعنی شتاب زدگی. دیو شتاب زدگی اومد باعث شد که من با عجله از هول حلیم بیفتم توی دیگ، ولی اشتباه کردم. من ز دیگی لقمه ای نندوختم، کف سیاه کردم دهان را سوختم، خود نگفتم چون در این ناموقنم، زان گره زن این گره را حل کنم. اون کسی که گره زده اون میتونه این گره رو باز کنه. آن گره کوزت همو بکشایدش، محرکو انداخت او بربایدش. گفت یارب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو کن هم فتح باب. بر سر خرقه شدن بار دگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. کو هنر کو من کجا دل مستوی، این همه عکس تو است و خود تویی. این دعا تو امر کردی زبتدی، ورنه خاکی را چه زهره این بودی. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. خداوند خودش دعا میکنه و خودش هم دعا رو مستجاب میکنه. اندرین بودو که الهام آمدش، کشف شد این مشکلات از ایزجش. کو بگفتد در کمان تیری بنه، کی بگفتندت که اندر کش تو زه. او نگفتد که کمان را سخت کش، در کمان نه گفت او نپر کنش. از فضولی تو کمان افراشتی، صنعت قواسی برداشتی. قواسی یعنی تیراندازی. ترک این سخت کمانی رو بگو، در کمان نه تیر و پریدن مجو. چون بیفتد برکن آنجا می طلب، زور بگذار و بزاری جو ذهب. یکی از زیباترین تقابل‌ها در مثنوی تقابل زور و زاریه، و به نظر مولانا قدرت زاری از قدرت زور به مراتب بیشتره. منظورش اینه که با نیاز اگر حرکت کنید بسیار زودتر به نتیجه میرسید تا اینکه با ناز حرکت کنید. من باور قطعی دارم در جنگ بین تواضع و غرور همیشه پیروزی مال تواضعه، بدون شک. ولی خب اینی که از چیزهایی که ما دوباره اینو هم اشتباه فهمیدیم، یعنی با غرور میخوایم دیگران رو شکست بدیم، در حالی که با غرور اونها رو جریتر و در واقع گستاختر و شجاعتر میکنیم. از اینجا دیگه نتیجه گیری مولانا شروع میشه که یکی از زیباترین و عمیقترین بخشهای مثنویه. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. خداوند از تو به تو نزدیکتره، ولی تو سر به کوه و بیابان گذاشتی در طلب خدا. خیلی بیت ها عمیقن دوستان، واقعا اینا رو خیلی خیلی با تأمل بخونید. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی گنج پشت. وقتی که تو به گنج پشت کردی، هرچی بیشتر بدویی از گنج دورتر میشی. گو بدو چندان که افزون میدود، از مراد دل جداتر میشود. همچو این درویش بحر گنج و کان، هر سباهی سختر جستی کمان. هر کمانی کو گرفتی سختر، بود از گنج و نشان بدبختر. این یکی از زیباترین بیت‌های مولانا است درباره رنج. این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. یعنی مهمترین علت رنج بردن انسان جهله. جهل باعث میشه رنج میشه. علم تیراندازیش آمد حجاب، حجیب میخونیم به خاطر اماله. علم تیراندازیش آمد حجیب، وان مراد او را بوده حاضر به جیب. حالا این بیت ها رو ببینید. ای بسا علم و زکاوات و فتن، گشته رهرو را چغول و راهزن. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی میرهند. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. عالی بود؟ واقعا عالی بود. خیلی خیلی خب برگردیم. این توضیح میدم. خب دو تا جزوه مونده، اگه کسی نداره لطفا بیاد بگیره. میخواد اگه کسی بنویسه، شما میخواید؟ البته درس امروز فقط دیگه، من حد زدم ممکنه کسی نداشته باشه. خانم مقدم میخواید شما باید برید؟ باشه. از یه دونه دیگه هم هستش، اگه کسی میخواد که بهشون بگه تقدیم کنم. خب در امارت ها سگانند و عقور. کلمه عقور یعنی گازگیرنده، یعنی گزنده. اینجا منظور از سگ، سگ واقعی نیست. البته درسته توی کاخ‌ها و قصرها معمولا سگ‌ها رو می‌بندن برای نگهبانی، ولی اینجا منظور سگ نیست دیگه. منظور انسان‌های درنده خو، انسان‌های گرگ صفت، انسان‌هایی که به خاطر پول درآوردن و به قدرت رسیدن دیگران رو پاره می‌کنن، دیگران رو له می‌کنن، پا بر سر آدم‌های دیگه می‌ذارن. اینا همه وضع مالیشون خوبه و در رفاه و آرامش ظاهرا آسایش عزم می‌خوام به سر می‌برن. در خرابی هاست گنج عز و نور. همیشه گنج در خرابه هست و مولانا از این استفاده میکنه که اگر انسان منیتش رو خراب بکنه، نفس رو ویران بکنه، گنج عشق الهی از دل این ویرانه در واقع کشف میشه. گر نبودی این بزوغ اندر خسوف، گم نکردی راه چندین فیلسوف. بزوغ یعنی درخشش، یعنی نور، روشنایی. خسوف هم که یعنی خورشید گرفتگی. اگر این نور در این تاریکی نبود، این همه فیلسوف ها راه رو گم نمی کردن. در برای فیلسوف اجازه بدید که یک نکته رو بتون عرض کنم. بزرگ یعنی روشنایی و نور، درخشش. ببینید مولانا فیلسوف و فیلسوف رو به معنای مرسوم کلمه به کار نمی بره. یعنی فیلسوف از نظر مولانا کسی نیست که علم فلسفه خونده، قدرت تحلیل عقلانی داره و استدلال میکنه. واقعا اینو نمیگه. یه جاهایی هم با استدلال در واقع سرسنگینی نشون میده، ولی اونجا منظور دیگه داره. اونجا میخواد بگه که همه حقیقت‌های جهان رو با استدلال نمیشه بهشون رسید. حقایقی در این جهان وجود دارن که با تحول وجودی میشه اونها رو کشف کرد. یعنی استدلال، استدلال فلسفی تنها راه رسیدن به حقیقت نیست، یکی از راه‌هاست. فیلسوف رو مولانا به معنای مرسوم کلمه به کار نمیبره. فیلسوف از نظر او کسی است که پندار کمال داشته باشه، یعنی حد خودش رو نشناسه، فکر کنه که با عقل خودش به تمام حقایق جهان میتونه برسه. هر کسی که خودش رو کامل بدونه در دستیابی به حقیقت، به نظر مولانا راه خطایی رو در پیش گرفته. دوم این که فیلسوف یعنی کسی که نیاز و شکستگی و افتادگی نداره، احساس غرور میکنه، احساس در واقع خود بزرگ بینی میکنه. پس ببینید ممکنه یه دیندار هم از نظر مولانا فیلسوف به حساب بیاد، به خاطری که دینداری او مایه عجب او شده، فقط فلسفه رو به معنای مرسوم نمیخواد بگه. سوم این که فیلسوف یعنی کسی که دانش رو برای فروختن میخواد. دقت میکنید، اگر مشتری داشته باشه حالش خوب میشه، ولی اگر مشتری نداشته باشه حالش بد میشه. در واقع دانش رو برای اصلاح خودش و برای درون خودش نمیخواد. چهارم این که فیلسوف یعنی کسی که مهمترین دانش رو رها کرده و به دنبال دانش‌هایی رفته که اگر هم ما بلدشون نباشیم آسیبی به زندگی ما نمیرسونه. مثلا ستاره شناسی خوبه، ولی ما اگر ستاره شناسی بلد نباشیم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ممکنه یه بار بالاخره نمیدونم یه اتفاقی بیفته از بین بریم بمیریم، ولی بالاخره بدون ستاره شناسی میشه زندگی کرد، بدون فیزیک و شیمی میشه زندگی کرد، بدون ادبیات میشه زندگی کرد. مولانا بالاتر میگه بدون علم کلام هم میشه زندگی کرد، از این بالاتر میگه بدون فقه و اصول فقه هم میشه زندگی کرد. اما یه چیزی هست که اگر اونو ندونیم بدون اون نمیشه زندگی کرد، اونم شناختن خوده. در واقع اگر خودمون رو نشناسیم، تمام دانش‌های جهان رو بلد باشیم، این دانش‌ها فقط بارن بر دوش ما، هیچ گرهی از کار ما باز نمی‌کنن. از اصولینت اصول خیش به، تو برو اصل خودت رو پیدا کن. اصول کلام و اصول فقه رو در واقع کنار بذار، اینا مسئله اصلی تو نیستن. نظر مولانا اینه که فیلسوف کسیه که فارغ دلانه و بدون درد به جهان نگاه میکنه و دنبال دانش میره. انسانی که درد داره دنبال دانش‌های خاصی میره، انسانی که درد نداره دنبال دانش‌های خاصی میره. این دوتا داستان رو فکر کنم چند باری از تو این دوره‌ها یادم نیست، فقط یه بار گفته باشیم. مولانا میگه یه کسی یه سیلی زد، یه نفر این حمله کرد که یه سیلی بهش بزنه، اون آقا گفت آقا خواهش می‌کنم یه دقیقه وایس. یه سوالی من دارم تحقیق می‌کنم که وقتی سیلی می‌زنیم به کسی، این صدایی که میاد از دست ماست یا از صورت اونه؟ من دارم تحقیق علمی میکنم، تو به این جواب بده بعدا منو بزن. اون آقا گفت که تو که بی دردی همی اندیش این، تو درد نداری. این سوال سوال یه آدم بی درده، من الان همه وجودم رو درد گرفته، میخوام فقط انتقام بگیرم تا حالم خوب بشه. بعد مولانا میگه که یک داستان دیگه، یک آقایی که ریش سیاه و سفید داشت رفت پیش یه آرایشگری، گفت آقا من با یه خانم جوان ازدواج کردم، لطف کن دونه دونه این ریشای سفیدو از تو صورت موهای من جدا کن که صورت من یه دست موی سیاه داشته باشه، جوون به نظر برسم. اونم ریش او ببرید کل پیشش نهاد، همه ریشش رو برید گذاشت جلوش، گفت خودت بشین یه دونه یه دونه جدا کن، چون من اصلا بیکار نیستم از این کارا بکنم. بعد مولانا میگه این سوال و آن جواب استان گزین، که سر اینها ندارد درد دین. اگر کسی واقعا درد خدا داشته باشه، درد دین به معنای واقعی داشته باشه، بسیاری از این علوم اصلا علم نیستن برای او، فضلن، زیادین، بارن بر دوش او. مولانا میگه معیار این که دانش تو واقعیه یا نه اینه که آیا تو دانش رو حمل میکنی یا دانش تو رو حمل میکنه. اگر تو دانش رو حمل میکنی، این دانش باریست بر دوش تو، هر چی زودتر اینو بندازی به سودته، این دانش زائده. ولی اگر دانش تو حمال توه، این دانش اینه، نشانه اینه که دانش اهل دله. علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. احمال یعنی بارها. کسانی که علم غیر واقعی دارن علمشون باره. دیدید واقعا، من شاید شما توی زندگیتون کمتر دیده باشید، من چون بیشتر همکاران استادان دانشگاه هستن، واقعا میبینم خیلی زیاد، مثلا هزار تا کتاب طرف خونده، از یه طرف احساس میکنه بزرگترین دانشمند در واقع روی کره زمینه، از یه طرف دیگه دائما باید تلاش بکنه که این بار سخت رو توی حافظه خودش نگهداری بکنه. یه بار سنگینی است، مثل یک ماشین رو در نظر بگیرید که مثلا 100 تن بار بهش زده باشن، هر لحظه میخواد بیفته به این طرف یا اون طرف، چون کشتی بیلنگر کج میشه و مج میشه در واقع. خب فلسفه در واقع که مولانا ازش بد میگه، یک ویژگی دیگه‌اش اینه که واسطه افزایی میکنه بین انسان و خدا. یعنی به جای اینکه از با شهود مستقیم شما رو به خداوند برسونه، با اضافه کردن استدلال‌ها و مفاهیم بین شما و حقیقت فاصله میندازه. در واقع فیلسوف به جای اینکه با ذات حقیقت ارتباط برقرار کنه، از طریق یک سلسله مفاهیم و موضوع‌ها و محمول‌ها و استدلال‌ها با حقیقت ارتباط برقرار می‌کنه. لذا مولانا میگه واسطه افزایی فیلسوفان هم باعث میشه که اونها از حقیقت دورتر بشن. و یک نکته دیگه هم میگه، این خیلی مهمه، مولانا میگه نشانه این که علم تو درسته یا نادرسته اینه که اگر علم تو صلح و دوستی ایجاد میکنه، این علم خوبیه. اگر علم تو جدال و دعوا درست میکنه، حتما این علم بدیه. چه علم دین باشه، چه علم فلسفه باشه، چه علوم نظری باشن، چه علوم عملی باشن، فرقی نمیکنه. مولانا میگه استدلال یک اساست، خداوند این اساس رو به ما داده که اینو ازش کمک بگیریم راه بریم که نیفتیم، ولی ما این اساس رو برداشتیم میزنیم تو سر و کله هم دیگه. یعنی به جای اینکه از استدلال استفاده کنیم، از قدرت عقلی استفاده کنیم برای دوست داشتن آدم‌ها، از اینا استفاده می‌کنیم برای زدن آدم‌ها، برای جنگ و آشوب و فتنه برقرار کردن در دنیا. برای اینکه بگم واقعا منظور مولانا از فیلسوف، فیلسوف‌های مرسوم نیست، میگم که مولانا فرعون رو با صفت فیلسوف یاد می‌کنه، میگه فرعون فیلسوف. خب دیگه ما میدونیم قطعا فرعون فلسفه نخونده بود، نه فلسفه غرب، نه فلسفه شرق، نه فلسفه تحلیلی، نه فلسفه هیچی، درسته؟ ابو جهل رو فیلسوف میدونه. این معناش اینه که در واقع با فلسفه مرسوم کاری نداره، با یک معنای خاصی از فلسفه کار داره. خب در این داستان فیلسوف یعنی کسی که گنج درون خودش رو نمیبینه، اون وقت سر به اطراف جهان میذاره، در آفاق هستی میگرده تا اون گنج رو پیدا بکنه. زیرکان و عاقلان از گمرهی، دیده بر خرطوم داغ ابلهی. این عبارت بر خرطوم داغ دیدن یک عبارت قرآنیه، در واقع در سوره قلم آیه 16 اومده. متن آیه اینه: سنسمهو علی الخرطوم. خداوند میگه که آدمهایی که این ویژگی‌ها رو داشته باشن، ما بر دماغشون مهر میزنیم یا بر پیشانی اونها مهر میزنیم. مولانا میگه آدم‌های زیرک نهایتاً داغ حماقت بر دماغشون خورده میشه، یعنی نادان و جاهل باقی میمونن. آن یکی بیچاره مفلس درد، که ز بیچیزی هزاران زهر خورد. لابه کردی، اون یه کردی یعنی می، لابه کردی یعنی لابه می کرد، اون یه استمراری ها، به معنی تو می کردی نیست، یعنی او می کرد. لابه کردی در نماز و در دعا، که خداوند و نگهبان رعا. رعا عرض کنم خدمت دوستان جمع رائی هست، رائی یعنی چوپان، اما مولانا اینجا رعا رو به معنای رعیت به کار برده. ظاهرا تو کتابای لغت به این معنی نیومده، احتمالا مولانا خودش در واقع تصرفی در معنای این کلمه کرده. اینجا رعا یعنی مردم. بیز جهدی آفریدی مرمرا، بیزه یعنی بدونه. اینی که از ویژگی‌های زبان فارسیه، تا قرن هفتم، احتمالا در قرن هشتم در بعضی نقاط ایران شاید هنوز رایج باشه. بیزه یعنی بدونه، جهدم یعنی تلاش. بیز جهدی آفریدی مرمرا، بی فن من روزیم ده زین سرا. چون که در خلاقیم تنها تویی، کار رزاقیم تو کن مستوی. مستوی کردن یعنی روبراه کردن، راست و ریست کردن. گاه بدزن می شدی اندر دعا، از پی تأخیر پاداش و جزا. از پی یعنی به خاطره. این یایم که اینجا داریم یای استمراری هست. بدزن می شدی یعنی بدزن می شد، یعنی او می شد. باز ارجای خداوند کریم، در دلش بشار گشتی و زعیم. ارجا یعنی امید بخشیدن، امید دادن، امیدوار کردن. بشار یعنی مژده دهنده، بشارت دهنده. زعیم یعنی ضامن، کفیل. این به معنی رهبره، ولی اینجا ظاهرا معنی ضامن و کفیل و این هاست. چون شدی نومید در جهد از کلال، از جناب حق شنیدی که تعال. کلال یعنی خستگی و درماندگی و ملالت. جناب یعنی درگاه، حق یعنی خدا. خب هر وقت که دیگه خسته میشد، ناامید میشد، از طرف خدا یه چیزی تو دلش میافتاد، میگفت چی؟ تعال. تعال یعنی چی؟ یعنی بیا. این کلمه بیا، تعال، هفت بار در قرآن به شکل تعالو به کار رفته. تعالو شکل جمعشه، تعالو یعنی بیایید. مثلا در سوره انعام آیه 151 میخونیم: قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم. بیایید تا من چیزهایی رو که خدا بر شما حرام کرده برای شما بگم. مولانا به این کلمه خیلی علاقه داره، واقعا نمیدونید چقدر توی مثنوی و دیوان شمس از این کلمه تعال و تعالو استفاده کرده. من دلم میخواد یه 4-5 دقیقه درباره همین کلمه توضیح بدم، چون خیلی جاها توی مثنوی از این کلمه و دیوان شمس استفاده میشه و مولانا نتایج خیلی عمیقی از کلمه تعال میگیره. اولین نکته ای که مولانا میگه اینه، میگه تعال یعنی بیا. خدا که به ما میگه بیا، قصدش شرم شکنیه. نمیدونم این کلمه رو شنیدید یا نه. شرم شکنی یعنی اینکه کاری بکنیم که کسی که خجالت میکشه یخش آب بشه، از حالت خجالت بیرون بیاد و احساس خودمونی بودن بکنه. مثلا فرض کنید شما مهمون اومده خونتون، خیلی شق و رق و عصاقور داده نشسته، خجالت میکشه حرف بزنه، خجالت میکشه غذا بخوره، هم خودش معذبه هم شما. شما برای که این شرمشو و این خجالتشو از بین ببرید، یه جوکی میگید، یه رفتاری انجام میدید که اون خودمانی بشه و اون فضای سنگین شکسته بشه. مولانا میگه که انسان به خاطر ضعف و جهل و در واقع دور بودنش از خدا و به خاطر گناهانش احساس شرمندگی داره، به طرف خدا نمیره. خدا برای اینکه شرم ما آدم ها رو بشکنه و رابطه صمیمی با ما برقرار بکنه، به ما گفته تعالوا، به سوی من بیایید. این تعال در واقع برای شرم شکنیه. در دفتر اول بیت 26-94 میگه قل تعالوا، گفت حق ما را بدان، تا بود شرم شکنی ما را نشان. دومین نکته ای که مولانا در باید تعال میگه اینه که تعالوا یک دعوت جاودانه از طرف خداونده که در جهان تنین افکنده و دعوتنامه ایست که همه ما رو به سوی خداوند فرا میخونه. دیدید که یه مهمونی درست میکنید، یه عروسی مثلا، یه کارت دعوتی میفرستید، آدم‌ها رو دعوت میکنید که بیان به مهمونی شما. مولانا میگه تعال کارت دعوت خداست برای دعوت به یک بزم آسمانی. شعرش رو حتما همتون حفظید. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. قل تعالوا آیتی است از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. خداوند با این کلمه میخواد ما رو جذب کنه، بکشه به طرف خودش. در یه جای دیگه مولانا میگه تعال که در قرآن گفته که بیایید به طرف من، مثل بانگ آب به گوش ماهی که افتاده توی خشکی. فرض کنید یه ماهی افتاده تو خشکی، داره بالبال میزنه، داره میمیره، یهو صدای موج آب رو میشنوه. این صدای موج آب داره میگه که من نزدیکم، یه ذره تکون بخوری میافتی توی دریا، نجات پیدا میکنی. یا میگه که مثل تبلیز که میزنن که باز برگرده بیاد روی دست پادشاه بشینه. دوستان میدونن در قدیم اینجوری بود، باز میرفت توی بیابون، یه تبلی بود، روی این تبل میکوبیدن، باز بر میگشت و روی دست پادشاه مینشست. خیلی قشنگه. میگه چگونه بر نپرد جان، چو از جناب جلال خطاب لطف چو شکر به جان رسد که تعال. در آب چون نجهد زود ماهی از خشکی، چو بانگ موج به گوشش رسد ز بحر زلال. چرا ز سید نپرد به سوی سلطان باز، چو بشنود خبر ارجعی ز تبل و دوال. حالا یه نکته جالبتر، کلمه تعال تو زبان عربی موقعی گفته میشه که به یه اسب میخوان بگن بیا. این معنی اصلی کلمه است. تو فارسی هم همینجوری، نمیدونم آشنا هستید یا نه. مثلا اگه بخواید به مرغ بگید بیاد، یه کلمه خاصی رو میگید. اگه به گوسفند بخواید بگید بیاد، یه کلمه خاصیه. اگه به سگ بخواید بیاد، کلمه خاصی داره. به الاغ یا اسب بخواید بگید بیا، یه کلمه خاصی داره. تعال در زبان عربی در اصل وضع شده برای خواندن اسب و حیواناتی مثل اسب، برای آدم ها نبوده. کم کم معناش وسعت گرفته، به معنای آمدن انسان هم هست، یعنی دیگه به آدم ها میگن بیا. مولانا میگه دلیل این که خداوند در قرآن از کلمه تعال استفاده کرده برای اینه که اسب نفس ما بسیار سرکشه و میدونید یه اسب وقتی که میگیرن، یه سال دو سال باید استادان کار کشته روی این اسب کار کنن تا این اسب در واقع رکاب بشه، پالان روش، زین روش بشه گذاشت، سوارش بشه، سوارش شد، از سوار فرمان ببره، بدونه که در کجا باید چجوری بره و هر فرمانی چه معنایی داره. به نظر مولانا نفس ما هم یک سطور سرکشه و این باید ریاضت بشه. اتفاقا ریاضت به معنای تربیت اسب وحشیه یا تربیت حیوان وحشی. خب مولانا میگه دلیل این که به ما گفته بیاید اینه که پیامبر یک راعزه، یک تربیت کننده، یک سطور سرکشه و خداوند با این کلمه داره به ما میگه بیاید تربیت بشید. میگه تو سطوری هم که نفست غالب است، حکم غالب را بود ای خود پرست. خر نخواندت اسب خواندت ذوالجلال، اسب تازی را عرب گوید تعال. میر آخر بود حق را مصطفی، بحر اسطوران نفس پرجفا. قل تعالو گفت از جذب کرم، تا ریاضت دان دهم من رایزم. سکسکانید از دمم یرقا روید، تا یواش و مرکب سلطان شوید. قل تعالو قل تعالو گفت رب، ای ستوران رمیده از ادب. گر نیاینده نبی غمگین مشو، زند و بی تمکین تو پر از کین مشو. گوش بعضی زین تعالوها کر است، هر سطوری را ستبلی دیگر است. ستبل یعنی استبل. نکته چهارمی که مولانا در روی تعال گفته اینه که هدف از تعال تعالیه. دقت میکنید؟ یعنی خدا به ما میگه تعال، یعنی بیا، ولی هدف این تعال اینه که تو رو به تعالی برسونه. از زیبایی کلمه دو کلمه تعال و تعالی مولانا استفاده میکنه تا بگه غرض از این تعال اینه. درسته که میگه تعال بیایید، میخواید ریاضت بکشید، میخواید تربیت بشید، با رنجم تربیت میشید، اما نتیجه این رنج کشیدن تعالی یافتنه. آن تعال او تعالی ها دهد، مستی و جفت و نهالی ها دهد. بعد مولانا میگه ما آدم ها مثل یک آلوی ترش هستیم، اگر میخوایم شیرین بشیم باید دعوت تعال رو قبول کنیم و بریم با این دعوت شیرین بشیم. هله ای ترش چو آلو، بشنو بانگ تعالو، که گشاده است به دعوت مه جاوید دهان را. نتیجه پنجمی که مولانا میگیره اینه که تعال برای اینه که به ما بگه از دعا کردن ناامید نشید. هر وقت که ناامید شدید به یاد تعال بیفتید. خدا گفته بیایید، دعوتتون کرده، پس جایی برای ناامیدی در دعا نیست. همین بیتایی که امروز داشتیم. ششمین نتیجه که مولانا میگیره اینه که کسی که تعال رو قبول کنه دیگه از مرگ نمیترسه. تعال یعنی به سوی من بیا، و برای رفتن به سوی خدا باید تن رو رها کنیم، یعنی بمیریم. لذا تعال به ما میگه که از مرگ نترسی، بعد از این مرگ یک جاودانگی است. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. خود تبوراک است این تهدیدها، پیش آنچه دیده است این دیده ها. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. خب این یک اشاره بود، من چون تا الان هیچ وقت تو جلسه در تعال صحبت نکرده بودم، گفتم بدونه که مولانا این رو خیلی زیاد درباره صحبت کرده. از اینجا که این آقا امیدوار میشد و ناامید میشد، مولانا بحث تضاد رو مطرح میکنه و میگه خداوند حافظ و رافعه. حافظ از مصدر خفض، رافع از مصدر رفعه. حافظ یعنی پایین آورنده، رافع یعنی بالا برنده. به نظر مولانا خداوند با دو اسم حافظ و رافع جهان رو داره اداره میکنه. منظورش چیه؟ منظورش اینه که خدا با تضاد داره جهان رو اداره میکنه. جهانی که ما توش زندگی میکنیم جهان تضاد، جهان تزاحم و جهان کشمکشه. قرار نیست که در این جهان یک رنگی و بلکه بیرنگی وجود داشته باشه. این جهان با تضاد ادامه پیدا میکنه. خب ببینید، حافظ است و رافع است این کردگار. حافظ یعنی پایین آورنده، رافع یعنی بالا برنده، کردگار یعنی خدا. بی از این دو بر نیاید هیچ کار، بی از یعنی بدونه. خفض ارضی بین و رفع آسمان، بی از این دو نیست دوران شی فلان. این اولین مثال، آسمان بالاست این میشه رفع، زمین پایینه این میشه خفض. خفض و رفع این زمین نوعی دگر، نیم سالی شوره نیمی سبز و تر. خب حالا از آسمان و زمین اومد رو زمین. زمین هم از خفض و رفع بی بهره نیست. نیمی از سال زمین شوره هست، شوره یعنی خشک و بی برگ و بار، سبز و تر یعنی بهاره. خب نیمی از سال بهاره، نیمی از سال زمستونه. اگر این توالی پاییز و بهار نبود، توالی زمستان و بهار نبود، اوضاع زمین به سامان نمی شد. حالا از زمین میره سراغ زمان. خفض و رفع روزگار با کرب نوع دیگر، نیم روز و نیم شب. با کرب یعنی دارای سختی و رنج، دارای عذاب و درد. کرب جمع کربته. خب روزگارم خفض و رفع داره، خفض و رفعش میشه روز و شب. روز میشه نشانه رفع و شب میشه نشانه خفض. خیلی جالبه ها، مثل یک کارگردان خیلی کارکشته دوربین رو از بالا گرفت زمین و آسمان، بعد آورد زوم کرد روی زمین، بعد از زمین رفت سراغ زمان، بعد اومد سراغ بدن آدم، الان داره میره داخل جان آدم، در واقع الان بدن. خفض و رفع این مزاج ممتزج، گاه صحت گاه رنجوری مزج. خب ممتزج یعنی آمیخته شده، به خاطر اینکه مزاج ما آمیخته ای هست از در واقع سوداها، عذر میخوام، از اخلاط سودا و صفرا و اینها، یا از عناصر در واقع. به همین خاطر مولانا میگه مزاج ممتزج. مزج یعنی دردآور، رنجآور، آزاردهنده. خب خفض و رفع بدن ما هم اینجوریه، گاهی اوقات صحت داریم، سلامتی داریم، گاهی اوقات هم رنجوری داریم. رنجوری یعنی بیماری. همچنین دان جمله احوال جهان، قحط و جدب و صلح و جنگ از افتنان. جدب یعنی خشکسالی، اما ظاهرا مولانا قحط و جدب رو مقابل قحط به کار برده، حالا اشکال نداره. حالا نتیجه این جهان با این دو پر اندر هواست، زین دو جانها موتن خوف و رجاست. حالا رفت درون جان ما هم، گفت جهان با دو تا پر خفض و رفع حرکت میکنه، جان ما هم به خاطر همین جای بیم و امیده. موتن یعنی جا، خوف یعنی بیم، رجا یعنی امید. حیفی میاد این چند بیتو براتون نخونم از آغاز دفتر ششم. دوستان همجور که میدونید مولانا یکی از مبانی جهانشناسیش اصل تضاده. به نظر او اگر تضاد در جهان وجود نداشت جهان تداوم پیدا نمی کرد. جهان از عناصر ساخته شده، عناصر ضد هم دیگه هستن، آب و آتش ضد همن، خاک و باد ضد همن، و این تضاد عناصره که جهان رو سرپا نگه می داره. در سطح پایین تر در جهان انسانی هم تضاد باید وجود داشته باشه، آدم ها باید با هم متفاوت باشن، استعداداشون باید با هم دیگه فرق داشته باشه، در درون ما هم احوال متضادی وجود داشته باشه، باید وجود داشته باشه. مولانا میگه این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. جهان سر تا با جنگه، آن یکی ذره همی پرد به چپ، وان دگر سوی یمین اندر طلب. ذره ای بالا و آن دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. حالا دقت کنید، این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. اون چیزی که جهان رو سر پا قرار داده تضاد و جنگ، دیالکتیک بین ازداده. اگر این تضاد وجود نداشته باشه جهان ادامه پیدا نمی کنه. نتیجه ای که من بارها شاید صد بار توی جلسات گفتم و خیلی مهمه اینه که یکی از کلیدهای خوشبختی در این جهان اینه که ما بپذیریم که جهان سرای تضاده، تضادها رو به رسمیت بشناسیم و به خاطر تضادها با هم دیگه دعوا نکنیم. مولانا میگه هر جا تضادها با هم آشتی کنن زندگی درست میشه، هر جا تضادها با هم دعوا کنن مرگ در واقع میاد. این بیت رو میخواد یادداشت کنید، زندگانی آشتی ضد هاست. زندگی یعنی این که ضد ها با هم آشتی کنند. مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست، و مرگ اینه که تضاد رو به دعوا تبدیل کنیم، تفاوت و دستمایه اختلاف کنیم، این میشه مرگ. مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. خب یکی از مهمترین عرصه‌های تضاد درون انسانه. ما اگر به درون خودمون نگاه کنیم دائم داریم احوال متضاد رو تجربه می‌کنیم، غم شادی، نمی‌دونم دوستی مهر، کینه قهر، امید ناامیدی، قبض بسط و حالت‌های مختلف. و مولانا میگه اگر این تفاوت احوال نبود درون ما ویران می‌شد. آبادانی درون ما در گرو احوال متفاوتی است که تجربه می‌کنیم. اگر ما حال بد رو تجربه نمی کردیم نمی فهمیدیم حال خوب چیه. هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را می زنم، با دگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چون این جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. خب اینم نتیجه که از اینجا گرفت. دلش تو
بله.
هر یکی با هم مخالف در اثر. این تو همین جزوه در اولین متنمونه، اگه خواستید اونجا پیداش کنید. خب بیچاره اون فقیر داره دعا میکنه، مولانا هم ولش کرده اومده بحث تضاد و مطرح میکنه، دلش برای اون فقیر میسوزه، میگه برگردیم بریم سراغ اون فقیر. این سخن پایان ندارد، یعنی سخن تضاد. وان فقیر گشته است از زخم درویشی عقیر. زخم یعنی ضربه، عقیر یعنی خسته و مجروح و ناراحت و نگران. قصه آن گنجنامه که پهلوی قبه‌ای روی به قبله کن و تیر در کمان نه بیانداز، آنجا که افتد گنج است. دوستان فکر کنم اگه اجازه بدید، چون خیلی حرفای مهمی تو این داستانه، یه تیکه میخونیم برای امروز کافی باشه، بقیه‌اش رو هفته بعد تموم کنیم. خوبه؟ من با خودم گفتم هر جلسه 100 بیت بخونیم، ولی مثل که نمیشه واقعا پیش رفت. خب تا هر جا رسیدیم امروز میخونیم دیگه، بقیه‌اش رو میذاریم دفعه بعد، که این حیفه، خیلی حرفای مهم تو این داستان وجود داره. سالها زو این دعا بسیار شد. زو یعنی از او، یعنی از اون مرد فقیر. عاقبت زاری او برکار شد. برکار شد یعنی تأثیر کرد، در گرفت. دید در خواب او شبی و خواب کو، واقعه بی خواب صوفی راست خو. این بیت، این مثال رو من نمیدونم باید چجور بخونیم، با علم از سوال. من در نوبت قبل که خوندم با کسره خوندم، الان بدون کسره واقعا نمیدونم، بعد از استادانم بپرسم و بعد دفعه بعد به شما بگم. نمیدونم واقعه بی خواب صوفی راستخو درسته یا واقعه بی خواب صوفی راستخو. حالا فعلا با کسره میخونیم، واقعه بی خواب صوفی راستخو. اون آقا یه شب در خواب دید، ولی خواب کجاست؟ خواب نبود، واقعه بود. کلمه واقعه یکی از کلمات مهم در عرفانه. این کلمه با کلماتی مثل رؤیا و خواطر قلبی و مکاشفات قاطی میشه و خیلی از افراد اینا رو با هم دیگه، در واقع اینا رو از هم دیگه تفکیک نمی کنن. بسیاری از عارفان تلاش کردن مرزهای دقیق واقعه و رؤیا رو به ما نشون بدن و مکاشفه رو. واقعا من هنوز نتونستم خیلی دقیق بگم که مرز دقیق اینها چیه، اما مثلا عزت‌الدین محمود کاشانی در مصباح الهدایه میگه واقعه یعنی حالتی که شما بیدارید ولی از عالم محسوسات غایب شدید. دقت میکنید؟ یعنی شما چشمتون بازه، واقعا نخوابیدید، اما از بیرون کاملا بیخبر هستید، اصلا متوجه نمیشید که در بیرون چه اتفاقی داره میفته. غیبتی از محسوسات به شما دست میده، یعنی متوجه عالم محسوسات نمیشید. در این حالت که شما بیدارید ولی انگار خوابید، یک چیزهایی میبینید، اونها میگن واقعه. پس واقعه حالتی است ما بین خواب و بیداری که یه بخشی از ویژگی‌های خواب رو داره، یه بخشی از ویژگی‌های بیداری رو داره. نشانه که از بیداری داره اینه که چشم شما بازه و ظاهرا بسته نیست که خوابیده باشید، اما اون چیزی که شبیه خوابه اینه که شما از عالم بیرون کاملا بیخبر هستید. در این حالت شما چیزهایی رو میبینید و میشنوید، به اینها میگن واقعه. فرقش با مکاشفه اینه که در مکاشفه این غیبت دیگه اتفاق نمیفته، یعنی چشم شما بازه، غایب هم نیستید از محسوسات، یه چیزهای غیبی رو ولی ملاحظه میکنید. خب هر دوتاشون دیگه، بله، مثل اینکه شما بگید خواب دیدم. خواب میتونه هم اون چیزی باشه که دیدید، هم چیزهایی که دیدید. خب اما دعوی مولانا، مولانا میدونید یکی از کارهای خیلی جالبش اینه که به اصطلاحات عرفانی کاملا بی‌اعتناست. یعنی این خیلی مهمه، این یک کلیده، لطفاً یادتون باشه. اصطلاحات عرفانی دست به دست در طول چند قرن گشتن و کم کم معناهایی پیدا کردن و عارفان غالبا این اصطلاحات رو به اون معنای مرسوم به کار میبرن. یکی از ویژگی‌های مولانا اینه که تقریبا با اطمینان میگم به کلی نسبت به اصطلاحات عرفانی بی‌اعتنا و بی‌توجهه، یعنی اصطلاحات عرفانی رو به معنای مورد نظر خودش به کار میبره، نه به معنایی که عارفان قبلی به کار بردن. در واقع او با استفاده از تجربه‌های شخصی خودش به اصطلاحات معنا میبخشه. من واقعه رو در تمام مثنوی و تمام دیوان شمس دونه دونه بررسی کردم. مولانا همیشه واقعه رو به معنی خواب به کار میبره بدون استثنا. دقت کردید؟ یکی دو جا ظاهراً واقعه رو به همین حالت بین خواب و بیداری میگه، ولی از قبل و بعدش متوجه میشی درباره خواب داره صحبت میکنه نه درباره واقعه. اینجا هم اشاره های گاهی اوقات پیدا میشه، شاید اینجا مهمترین جایی باشه که مولانا ظاهراً واقعه رو به معنی خواب به کار نبرده، ولی باز نمیدونم، حالا ادامه میدیم ببینیم چجوری میشه. هاتفی گفتش که ای دیده تعب، رقعه ای در مشق وراقان طلب. هاتف یعنی صدای غیبی، صدای فرشته، بدون اینکه خود فرشته دیده بشه. مثلا شما داخل این اتاق نشستید، یه صدایی از عالم غیب میاد، شما صدا رو با همین گوش سرتون میشنوید اما هیچ کسی رو نمیبینید، به این میگن صدای غیبی. یا توی خوابتون یه صدایی میشنوید ولی فرشته رو نمیبینید، به این میگن هاتف. امروز در زبان عربی میدونید هاتف یعنی چی؟ هاتف یعنی تلفن. به خاطر اینکه در تلفن هم دقیقاً همین اتفاق میفته، شما صدا رو از توی تلفن میشنوید ولی اون شخص رو نمیبینید. تو عربی میگه مثلا اتصلت هاتفیا، یعنی مثلا زنگ زدم به او، با او تماس گرفتم از طریق تلفن. هاتف یعنی تلفن. خب هاتف رو در زبان فارسی گاهی اوقات بهش میگن سروش. سروش هم همین صدای غیبی هست که میشنویم. پیام هایی، ای کاش بس وقت بود اینو من میگفتم ولی وقت نداریم زیاد.